بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. خانمها وآقایان محترم، سلام عليكم. ميلاد مواليد پربركت شعبان حضرت أبي عبد الله الحسين، حضرت أبا الفضل العباس و حضرت زين العابدين عليهم السلام، إن شاء الله که بر شما مبارک باشه. با دومین جلسه از کارگاه آموزشی پیوند مهدوی در خدمتتون هستم. برای اینکه جلسه‌مون رو منور کنیم به نام مبارک حضرت ولی عصر و عنایات خاص اون حضرت رو به جمع خودمون معطوف کنیم، در ابتدای جلسه با هم دعای فرج و سلامتی اون حضرت رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را قسم میدیم به حق این شبهای مبارک که بر شیعه منت نهد و ایدانه او رو فرج موفور و سرور اون حضرت قرار بده. در جلسه گذشته پیرامون مفهوم ارتباط با امام زمان و ضرورت برقراری این ارتباط سخن گفتیم. در این جلسه بحثمون رو پی میگیریم با این نکته که ارتباط با امام زمان علیه السلام یک ارتباط یک سویه یا یک ارتباط دو سویه است. هر یک از این دو مدل از ارتباط رو بررسی خواهیم کرد. ببینید، گاهی اوقات یک ارتباط بین دو نفر برقراره، اما این ارتباط یک طرفه است، یک سویه است. فقط من به او راه دارم و دسترسی دارم. گاهی اوقات نه، این ارتباط دو طرفه است، هم من با او مرتبطم و هم او با من ارتباط برقرار کرده. ما با وجود مقدس امام زمان از هر دو مدل ارتباط داریم و از هر دو باید ارتباط برقرار بکنیم. دسته اول از ارتباط که همون ارتباط یک سویه باشد، ارتباطی است که من موظفم و خود را موظف می‌دانم که با ولی عصر مرتبط بکنم. به چه صورت؟ ببینید، ارتباط مدل‌ها و اقسامی داره. یکی از اقسام ارتباط، ارتباط فکری و ایمانی است. اگر شما به چیزی فکر بکنید، راجع به چیزی اندیشه داشته باشید، اگر به چیزی باورمند بشید، به او ایمان بیاورید، بین شما و اون چیز، بین شما و اون شخص، بین شما و اون ایده یک ارتباط برقرار شده. بخواهید یا نخواهید، ارتباطی از جنس متافیزیک، ارتباطی معنوی بین شما و او ایجاد شده. آیا ما باید با ولی خدا امام عصر علیه السلام که حجت خدا و خلیفه او در بین بندگانش هست، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، ارتباطی یک سویه به این معنا که به او اعتقاد بورزیم و ایمان به او داشته باشیم رو باید برقرار بکنیم؟ پاسخ مثبته. ما موظفیم به حکم عقل، به حکم آیات قرآن و به حکم کلمات رسول مکرم اسلام به عنوان یک مسلمان با جانشین پیغمبر و حجت یگانه او در این دوران ارتباط بگیریم، یعنی به او معتقد بشیم، به او عشق بورزیم و ایمان به او داشته باشیم. در فرمایشات فراوانی از پیامبر اکرم به این نکته تأکید شده است. ارتباطی از جنس شناخت، از جنس باور، از جنس ایمان. پیامبر فرموده است که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. یعنی چه؟ یعنی میتت کفرن و نفاقن و زلال، کافر، منافق و گمراه. یکی از این سه گزینه پیش روی اوست. عاقبت او یا به کفر یا به نفاق یا به گمراهی و بیراهه منجر می شود. این فرمایش نورانی رو فراوان شیعه و سنی نقد کرده اند و نکات بسیار نابی دارد که در این مجال فرصت بیان اون نکات نیست، اما میخواهم به این نکته متذکر بشم که ما موظفیم با حجت خدا ارتباط معرفتی برقرار کنیم، به سوی او نظر کنیم، کمالات او را بشناسیم و به او آمدنش و کمالاتش و وظایفی که خدا نسبت به ما بر او نهاده و وظایفی که ما نسبت به او داریم هر یک جداگانه معتقد و باورمند باشیم. این همان تعبیر من مات و لم یعرفه. شخصی به نام عیسی بن سری خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و از آقا سوال میکنه که اون ارکان و ستونهای اصلی اسلام رو به من نشان بدید. هر چیزی، هر بنا و ساختمانی یه سری ستونهایی داره که اگر اون ستونها رو بزنی بنا منهدم میشه و تمام سقف و دیوارها فرو میریزه. اسلام بر چه ستونهای استوار شده است که هر یک از اونها نقش اساسی در شکل دهی به اسلام داره و من بدون اونها مسلمان نخواهم بود؟ تعبیر عیسی بن سری اینه: اخبرنی به دعائم الاسلام التي لا يسع احدا التقصير عن معرفه شيء منها. اون ستونهای اسلام که اساسی هستند و هیچ کس نمیتواند در اونها کوتاهی بکنه و پشت گوش بیاندازه و اونها رو نادیده بگیره یا به چشم کم اهمیت به اونها نگاه کنه. سوالش رو ادامه میده، میگه آقا جان یا امام صادق، این ارکان و اون پارامترهای اصلی که اگر هر یک حذف بشه دین من نابود میشه، الذی من قصر عن معرفت شیء منها فسد دینه، دین من فاسد میشه اگر نشناسم و به اون ستونهای اصلی باورمند نشم. ولم یقبل الله منه عمله، اون ارکانی که بدون اونها اعمال من پذیرفته نخواهد بود. و از اون طرف آقا میخوام به هم بگید اون چه نکات اصلی است که اگر من اونها رو شناختم، به اونها باورمند شدم، اعتقاد به اونها ورزیدم، صلح له دینه، دین کامل و صالح می شود و قبل منه عمله، عملش مقبول می شود. ولم یزق بهیم ما هو فیه لجهل شیء من الامور جهله، دیگه نمی توانم نسبت به اینها جاهل و بیخیال باشم. امام صادق علیه السلام وقتی دیدن سؤال قشنگی مطرح کرده پاسخ فراوان و زیباتری بیان فرمودند. فرمودند این نکاتی که بهت میگم ارکان اسلامه، ستونهای اسلامه. یک، شهادت ان لا اله الا الله. دو، ول ایمان به ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. سه، الاقرار به ما جاء به من عند الله، اقرار داشته باشم که آنچه که پیامبر خدا از نزد خدا آورده است همه حق است. و حق فی الاموال و زکات، این چهارم، در اموال خودم زکات را حق الهی بدانم و پرداخت کنم. نکته آخر، والولایت التي امر الله عز وجل بها ولایت آل محمد علیهم السلام، ولایتی که خدا امر برزید، امر فرموده من اون ولایت را بپذیرم، ولایت آل محمد علیهم السلام. اینها به عنوان ستونهای اسلامی. اگر روایات دعائم الاسلام رو بخواهید پی بگیرید از این دست فراوانه و در همه اینها یکی از ارکان اصلی و اساسی ولایت، یعنی به سرپرستی گرفتن حجت خدا برشمرده شده. میبینیم امروز اگر حجت ابن الحسن روحی له الفدا ولی خداست، ولی الله الاعظم اوست، حجت الله فی السماوات والارضین اوست، واسطه فیض اوست، از سبب المتصل بین الارض و السما اوست، پس رکن اسلام به حساب میاد. و اگر من میخواهم حقیقتاً مسلمان باشم، مسلمانی که با داشتن این باور اعمالم پذیرفته میشه و سعادت اخروی نصیبم میشه، باید با حجت ابن الحسن نماینده خدا ارتباط اعتقادی و معرفتی پیدا بکنم، یعنی او را به عنوان حجت برگزیده خدا بشناسم و به او ایمان داشته باشم. این همون رکن اصلی برای تحقق اسلامه و این همون جنس معرفت هست که در این بحث خودمون به دنبال بررسی اون هستیم. ارتباطی یک سویه از طرف من با او، ارتباطی قلبی، ارتباطی معرفتی. اما ارتباط دومی که باید من با حجت خدا امام زمان برقرار بکنم، ارتباط یک سویه است از جنس محبت و عشق. قرآن کریم موظف کرده است که مسلمان ها نزدیکان پیغمبر را مودت بورزند. می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از شما هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنم جز آن که به خیشاوندان من محبت و مودت بورزید. مودت تفاوتش با محبت حتما می دانید در این است که محبت قلبی اگر در جوارح و فیزیک بدن من هم آشکار بشه، در پولی که برای او خرج می کنم، در قلمی که برای او می زنم، در قدمی که برای او بر می دارم، اگر آشکار بشود مودت نام می گیره. به حکم قرآن و به دستور خداوند متعال همه مسلمان ها موظفند به نزدیکان پیغمبر محبت بورزند. در این روزگار چه کسی نزدیکتر از امام زمان به پیغمبر؟ کسی که با واسطه ای اندک به پیغمبر میرسد و اون هم با سلسله نورانی، کسی که پدرش، پدر بزرگش، پدر پدر بزرگش، تمام اجدادش تا به پیغمبر همه حجتهای معصوم خدا هستند. سیادتی این گونه برای چه کسی سراغ دارید؟ آیا غیر از این است که حجت ابن الحسن امام زمان من و شما امروز مصداق همین دستور قرآن کریمه؟ آیا ما نباید به حکم قرآن به او عشق بورزیم و او را مورد مودت و محبت خودمون قرار بدیم؟ جالبه بدانید امام باقر علیه السلام اونگاه که راجع به سخنانی که امام زمان در هنگام ظهور در مکه پشت به کعبه می‌فرمایند چنین فرموده است. امام باقر می‌فرماید امام زمان شما قیام کننده ما اهل البیت این گونه سخن خواهد گفت. خواهد گفت و اسألكم بحق الله و حق رسوله و بحقی فإن لی علیکم حق القربا برسول الله. شما را به اون حقی که خدا و رسول او بر شما دارد درخواست میکنم ازتون که برای من حق خیشاوندی با رسول خدا را در نظر بگیرید. فإن لی علیکم حق القربا برسول الله. یعنی چی؟ یعنی من رو مصداق قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا بدانید. ای کسانی که امروز گرد من جمع شده اید، ای کسانی که من رو پیشوای خودتون برگزیدید، ای کسانی که مخالف من هستید، گرد من آمده اید که با من نزاع کنید، نماینده خدا رو از میان ببرید و نگذارید خدا به دست مبارک او عدل و داد رو بر زمین گسترده کند. من رو مصداق آیه مودت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا بدانید. با من به نیکی رفتار کنید، به من محبت بورزید. این گونه است که یکی از ارتباط های یک سویه ما با حجت ابن الحسن نیز برقرار میشه، یعنی ارتباط محبت به ولی الله الاعظم. من باید حجت ابن الحسن رو دوست بدارم و با او ارتباط محبت آمیز برقرار کنم. ببینید وقتی دل شما به چیزی بند میشه، وقتی دلداده کسی یا چیزی میشید، شما دلتون ارتباط برقرار کرده، ربط و رابطه‌ای بین شما و اون چیز یا اون شخص برقرار شده، بخواهیم یا نخواهیم یک رابطه معنوی ایجاد شده. ما موظفیم عزیزان، خانم ها و آیان، بین خودمون و حجت ابن الحسن چنین رابطه ای برقرار کنیم و دلمون رو گره بزنیم به زلف پرمهر حجت ابن الحسن. این تذکر رو هم خدمتتون عرض کنم، بدانید هر قد که امام زمان رو دوست بداریم، او بیش از این ما رو دوست می‌دارد. فرصت نیست در این وادی وارد بشم و سخنان گرانقدری رو از وجود مقدس معصومین عرض کنم، اونقدر که امیر المؤمنین فرمود ما به شیعیان و دوستانمون اونقدر علاقه مندیم که اگر گرهی یا گرفتاری و مشکلی برای اونها پیش بیاد، ما گرفتار و قصدار می شویم. اندوه اونها ما رو اندوهناک می کنه. ما اونقدر به شیعیان و دوستانمون علاقه مندیم که خوشی اونها ما رو خوشنود میکنه. اونقدر اونها رو دوست داریم که اگر خطایی بکنن، دیدید چطور یک مادر مهربان به خاطر علاقهی که به فرزندش داره قصه میخوره خطایی مرتکب شده بچهش؟ این گونه قصه دار میشیم. بحث مفصلیست. اگر از این زاویه نگاه کنیم، رابطه محبت یک رابطه دو سویه است، اما من به این نکته فعلا اشاره نمی کنم و ازش میگذرم. فعلا سخن در این است که من میخواهم با حجت ابن الحسن ارتباط برقرار کنم، حتی اگر او را نبینم و حتی اگر او به من محبت نورزد، باز هم من باید بین خودم و او یک عاطفه و یک عشق خاصی ایجاد کنم. در مباحث آینده راجع به راهکارهای عملی این نکته سخن خواهیم گفت، اما فعلا اینجا به این نکته اشاره کنم که چگونه وقتی کسی رو دوست می‌داریم به هر بهانه‌ای نام او رو می‌بریم، به هر بهانه‌ای محبتی به او ابراز می‌کنیم، باید همین گونه به همین شکل نسبت به امام زمانمون که مصداق آیه مودت هست محبت بورزیم. شخصی خدمت یکی از معصومین علیه صلوات الله بود و شاید خدمت امام صادق بود، روایتش رو می دیدم. یکی از دوستانش رد شد، به آقا عرضه داشت که آقا من این دوستم رو خیلی بهش علاقه دارم و بهش محبت می ورزم. آقا فرمودن که بهش بگو اینکه او را دوست داری، حتما بهش یادآور شو، به زبان بیار، چرا که این به زبان آوردن و این ذکر زبانی تو باعث تقویت محبت و اشتداد محبت تو می شود. اگر راستی می خواهیم عشق به امام زمان رو در دل خودمون ایجاد بکنیم، خانم ها آقایان، باید به زبان بیاریم که آقای من، مولای مهربانم، امام زمان من، ای حجت خدا، ای ولی قریب و مظلوم خدا، تو را دوست دارم. خجالت نکشیم. چطور به کسی که خیلی عاشقشیم، خیلی شیفتشیم، صمیمانه صحبت میکنیم، عاشقانه با او گفتگو میکنیم. بیایید از این پس با امام زمانمون همین گونه صحبت کنیم، با او عاشقانه سخن بگوییم، نجوا کنیم، گفتگو داشته باشیم و محبت و عشق خودمون رو به زبان بیاوریم. به این صورت مطمئن باشید کوتاه زمانی می‌گذرد که یاد او و عشق و علاقه به او در قلب ما زیاد میشه و این آتش عشق اگر شعله گرفت، بدانید که کمی توانسته ایم به این وظیفه قرآنی عمل بکنیم و اونگاه از هر بدی، زشتی و آلودگی نجات پیدا خواهیم کرد. اگر میخواهیم فرزندانمون از آلودگی ها به دور بمانند، راه نجات و سعادت همین است که قلب اونها به نور محبت مهدوی روشن بشود، دیگر به ظلمت گناه بی رغبت خواهد شد. این یک نکته اساسی برای برقراری ارتباط محبت آمیز با ولی خدا. از هر فرصتی استفاده کنیم. بعد از نماز اگر می‌خواهیم به او اظهار علاقه کنیم، فرصت خوبی است. بسم الله. اگر می‌خواهیم قبل از خواب در یک اتاق خلوت و تاریک دقایقی کوتاه، یکی دو دقیقه با او صحبت کنیم و محبت قلبی خودمون رو به او ابراز کنیم، فرصت خوبی است. حتما این کار رو انجام بدهید. سومین نمونه از ارتباط های یک سویه بین من و حجت ابن الحسن امام زمان ارتباطی است از جنس یاری. ببینید، هر یک از ما به حکم قرآن موظفیم که خدا را یاری کنیم. قرآن می‌فرماید: ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. همچنین به حکم قرآن موظفیم که حجت برگزیده خدا را یاری کنیم. عیسی ابن مریم به حواریون گفت: چه کسی میاد منو کمک بکنه در مسیر خدا؟ قال من انصاری الی الله، چه کسی کمک من میکنه؟ پاسخی که حواریون دادند این بود: قالوا نحن انصار الله، ما یاوران خداییم. قاعدتا باید میگفتند نحن انصارک، ما یاوران تو هستیم، چون عیسی پرسیده بود من انصاری الالله، چه کسانی یاری من رو میکنند، یاران من هستند. چرا حواریون به فرمایش قرآن و به نقل و حکایت قرآن کریم پاسخ دادند نحن انصار الله؟ چون میدانند که یاری حجت خدا یاری خداست. اگر کسی میخواهد خدا را یاری کند، راهش این است که بره برای حجت خدا کاری بکند. اگر او دست یاری به سمت ما دراز کرد، ما هم بیدرنگ به سمت او بشتابیم و دامن همت به کمر بزنیم و یاری او رو در برنامه زندگی خودمون وارد کنیم. امروز حجت ابن الحسن نیاز به یاری دارد یا نه؟ بزرگان فرموده اند امام زمان من و شما بیش از هر یک از ذوات مقدس معصومین امروز نیازمند یاری است. اگر سید الشهدا مولد این روزهای مبارک در اون روز سخت غربت فرمود چه کسی منو یاری میکنه، چه کسی است که بیاید کمک من بکنه و از خاندان پیغمبر دفاع بکنه، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ امروز امام زمان بیشتر و شدیدتر چنین ندایی سر داده است. مرحوم صاحب مکیال المکارم، این کتاب ارزنده‌ای که به دستور خود حجت ابن الحسن به رشته تألیف در آمده، وقتی بحث از نصرت امام زمان رو پیش میکشه اینگونه میگه، میگه اعلم انه قد اجتمع فیه صلوات الله علیه امور کل واحد منها یقتضی الاهتمام بنصرته. بدان در حجت ابن الحسن نکاتی جمع آمده است که هر یک از این نکات رو نگاه بکنی یاری او را واجب می شماری و به یاری او همت خواهی گماشت. یک، ان نصرته نصرت المظلوم، حجت ابن الحسن امروز مظلوم است، دشمنان او هر یک به صورتی می خواهند دین او را از میان ببرند. امروز اگر می بینیم وهابیت به یک صورت امام زمان من و شما رو به سخره می گیرد، اگر بهائیت به صورتی دیگر شیعیان و دوستان حجت ابن الحسن رو به چنگال عقاید باطل خودش می کشه و از دامن پرمهر امام و مولا جدا می کند، اگر امروز فرقه انحرافی احمد الحسن بصری به صورتی دیگر چهره بر چنگال مهدویت می کشد و جمعی از دوستان و شیعیان اون حضرت رو متزلزل می کنه و در شک و تردید فرو می بره، اگر امروز فرقه های دیگر و مذاهب انحرافی دیگر هر کدام به صورتی می خواهند شیعه یعنی دوستان و محبین امام زمان رو از اعتقاد نجات بخش و سعادت آفرینشون جدا بکنه، این یعنی مظلومیت امام زمان. امام زمان ببیند چنین انحرافی و به اذن خدا هنوز نتواند اقدام ظاهری با دست گشاده انجام بده. مرحوم صاحب بمکیال ادامه میده و نصرت الغریب، بدانید حجت ابن الحسن غریب است و یاری غریب واجب است. حجت ابن الحسن مظلوم است و یاری مظلوم واجب است. نصرت العالم، اگر عالم رو دیدید به حکم عقل باید در راه تحقق دانش او به او کمک کنید. حجت ابن الحسن اعلم هر صاحب علمی است. نصرت ذوی القربا، آیا باید خیشاوندان پیغمبر رو یاری کرد؟ حجت ابن الحسن خیشاوند پیغمبر است. نصرت ولی نعمه، یاری صاحب نعمت به حکم عقل واجبه. کسی که به من نعمتی برساند در مشکلی اگه افتاد به حکم عقل باید جبران کنم و به کمک او بشتابم، یاریش کنم. حجت ابن الحسن ولی نعمت ماست. خدا نعمتهای مادی و معنوی رو به دست با برکت و کفایت او به ما میرساند. مگر نخوانده ایم که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. در دعای عدیله میخوانیم که حجت ابن الحسن کسی است که خدا به یمن وجود او تمام خلائق را روزی میدهد و به برکت قدوم او آسمان و زمین را به گردش در می آورد و به وجودهی ثبتت الارض و السما. او واسطه نعمت است، بنابراین باید یاری او شتافت. مرحوم صاحب مکیال ادامه می دهند که نصرت الترید و نصرت الموتور و نصرت المهجور الی غیر ذلک من الامور. نکات فراوانی همچون این که اگر کسی در غربت افتاد، اگر کسی از شهر رانده شد، اگر کسی مهجور شد، اگر کسی مورد طرد دیگران قرار گرفت و به اون بیمهری کردند، من به حکم عاطفه انسانی و حکم عقل و وجدان و اسلامم باید به او کمک برسانم. حجت ابن الحسن مصداق مهجور نیست، مصداق مطرود نیست، قطعاً چنینه. برای اینکه یاری امام زمان کنیم در آینده بیشتر سخن خواهم گفت انشاءالله، اما فقط یک اشاره: امام زمان چگونه یاری می شود؟ یاری او به چه صورته؟ یاری او به این است که نام او و یاد او را در دل دیگران زنده نگه داریم، نگذاریم دوران غیبت یاد امام زمان رو در دل شیعه کهنه کنه، نگذاریم شیعیان با پراکنده شدن شبهات در اعتقاد خودشون نسبت به وجود مقدس ولی عصر متزلزل بشند، دستگیری کنیم. امام عسکری فرمودند کسانی که در دوره غیبت فرزندم قفل شبهه را از قلب شیعیان سست عنصر باز می کنند، جایگاه بلند مرتبه‌ای در قیامت دارند. اینها حق شفاعت خواهند داشت و بر آنها لباس‌هایی از ابریشم قیمتی پوشانده می شود که هر تار اون لباس بر تمام ثروت دنیا ارزنده تر است. بیاییم کمک کنیم، نگذاریم کسی به بهانه‌های واهی در دل شیعه‌ای که اهل مطالعه و اهل اعتقاد دقیق نیست شبهه ایجاد بکنه. عقاید رو محکم کنیم، گامی برداریم، در میلاد مبارک حضرت ولی عصر قدمی برای محکم شدن عقاید، باورها و ارتباط دلها با اون یگانه دوران برداریم و کمک کنیم برای ایمنسازی باورهای مستحکم شیعه. شیعه عقاید محکمی داره، هر چقدر در این مسیر حرکت کنید بیشتر تأیید و تصدیق خواهید کرد این عرض بنده رو. اما اگر جوان شیعه دستش خالی باشه چه سود؟ گوهر ارزشمندی رو از دست خواهد داد به بهانه‌های پوچ و با شبهات بیپایه. این چند نمونه کوچک برای نصرت امام زمان. اما مهمترین راه نصرت ولی عصر دعا برای فرج اون حضرت که بیاید و خود با دست مبارکش از چهره زمین گرد ظلمت بزداید و بر سراسر آفاق نور ولایت خودش رو نورافکن و پرتلألؤ بگن. تا کنون به سه نمونه از ارتباطهای یک سویه اشاره کردم. این نکته رو اضافه کنم که همونطور که راجع به ارتباط یک سویه محبت با ولی عصر تذکر دادم که این ارتباط به یک معنا دو سویه است، چون او هم به کسی که به امامش علاقمند باشه و محبت بورزه محبت می‌ورزد و علاقه خواهد داشت. درباره نصرت هم همین رو باید بگم. اون کسی که به نصرت و یاری حجت خدا دست می‌بره و اقدام می‌کنه، مطمئن باشد که او هم چنین شخصی رو یاری می‌کنه و در سختی‌ها تنها نمی‌گذارد. قرآن کریم خودش فرموده است که ان تنصر الله ینصركم، اگر یاری خدا بکنید خدا شما رو یاری میکنه. و گفتیم یاری خدا به یاری حجت خداست. قطعا حجت خدا دستگیری خواهد کرد و در مشکلات عنایات کریمانه او رو خواهیم دید. اما درباره ارتباط دو سویه با امام زمان، ارتباطی که هم من با او سخن بگویم، از او بگویم و استمداد بطلبم و هم او نظر کند با من سخن بگوید، عنایتش رو به من برساند، ارتباطی است از جنس استمداد، از جنس استغاثه، از جنس توسل. ببینید، ما به تصریح روایات فراوان معصومین علیهم صلوات الله، امام علیه السلام رو پناهگاه خودمون میدانیم. پناهگاه یعنی کسی که در سختی ها میتوانیم به او پناه ببریم. در گذشته غارها محل امنی بود که از خطراتی که در بیابانها یا کوهستانها بود مردم میتوانستند یا مسافران می توانستند به اونها پناه ببرند. غارها می شد پناهگاه، چنان که اصحاب کهف چنین شد، به غاری پناه بردند تا از خطرات بیابان در امان باشند. امامان، خصوصا امام زمان علیه صلوات الله، شخصی است که با عنوان غوث معرفی شده است. غوث یعنی پناه، کسی است که در سختی ها می توانیم به عنوان یک مأمن، به عنوان یک محل ایمن به او مراجعه بکنیم. السلام علیک ایها الغوث و رحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. در زیارت آل یاسین این گونه می خوانیم: سلام بر شما ای امام زمان من، کسی که هم پناه منی هم رحمت گسترده الهی هستی. یک پناهی که همچون مادر آغوش باز میکنه و نگرانی های فرزند رو از بین میبره. دیدید با کوله باری از قصه و غم مشرف میشید به زیارت معصومین، مشرف میشید مشهد به زیارت علی ابن موسی رضا، پا میگذارید وارد بین الحرمین، مشرف میشید زیارت حضرت ابی عبدالله، نجف میرید زیارت مولا امیر المؤمنین، یهو تمام قصه و غم عالم انگار از دلمون رخت بر میبنده و آرامش و طمأنینه و سکونت جانشین میشه. امام اگر همه جا حاضر و ناظر است، پس همه جا میتوانیم با او چنین ارتباطی برقرار کنیم و به او استغاثه کنیم و از او استمداد کنیم، او رو پناه خودمون قرار بدیم، از او مدد بگیریم، چرا که خدا او را دست گشاده خودش به سوی خلائق قرار داده است. در این باره در همین جلسه کلماتی رو از معصومین تقدیم خواهم کرد، اما برای اینکه بحثمون کامل تر بشه، باید به نکاتی اشاره کنم درباره کرامت‌های الهی به وجود حجت خدا که در نتیجه اون کرامت‌ها شأن و مقام و منصب دستگیری و پناهدهی رو خدا به اونها کرامت فرموده است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، در سوره مبارکه توبه آیه 105. بگو عمل کنید، خدا عمل شما را خواهد دید، رسول او خواهد دید، مؤمنون هم خواهند دید. از خدمت امام صادق علیه السلام سوال میشه که این مؤمنون چه کسانی هستند؟ آیا هر کسی که اهل ایمان باشه اعمال بندگان الهی رو میبینه؟ امام علیه السلام فرمودند اینگونه نیست. ایانا انا، این مربوط به ما اهل البیت است و بس. ایانا انا، فقط خداوند متعال ما رو قصد کرده است. بنابراین به تصریح قرآن و روایات معصومین، امام علیه السلام به اذن خدا شاهد بر اعمال ماست. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار، کتابی بس گرانقدر، در جلد 23 صفحه 337 بابی رو باز می کنند به نام باب و عرض الاعمال. در اینجا روایات بسیار فراوانی رو از کتب محدثین معتبر شیعه نقل می فرمایند که بر اساس اون می بینیم امام علیه السلام صاحب مقام شهادت است. مقام شهادت چیست؟ مقامی که در اون امام می تواند بر همه اعمال بندگان شاهد باشد، نظر بکند. من به چند نمونه از این اشاره بکنم. اولا ممکنه بعضی از کسانی که در مسائل اعتقادی کار نکردند و اهل تحقیق و بررسی نبودند بلافاصله ایراد بگیرند، استبعاد کنند و این رو نادرست بشمارند. با اونها راجع به این مسئله با قرآن سخن خواهیم گفت. میگوییم آیا قبول دارید که قرآن کریم راجع به حجت خدا عیسی ابن مریم علیه السلام اینگونه فرموده است: انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، مردم من به شما خبر خواهم داد از چی؟ از آن چه میخورید و از آن چه در خانه هایتان ذخیره میکنید. این نص قرآن کریم است. من به شما خبر خواهم داد از آن چه میخورید و از آن چه در خانه هاتون ذخیره میکنید. ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. پس معلوم میشه عیسی ابن مریم از غیب با خبر است. کسانی که علم غیب رو برای امام نفی میکنند و اون رو محال میشمارند و علم غیب رو به خدا اختصاص میدند، با این آیه قرآن چه میکنند؟ بله، به یک معنا علم غیب مطلق از آن خداست. قرآن کریم هم فرموده است و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اما همین قرآن کریم فرموده است ما علم را، همین علم غیب را در اختیار کسانی که برگزیده باشند قرار می‌دهیم. قرآن کریم می‌فرماید الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد الا من ارتضى من رسول. خدا عالم غیب است، به غیب آگاهی دارد و از این غیب هیچ کس رو آگاه نفرموده مگر کسانی که برگزیده باشند از رسولان او. وقتی پیغمبر بفرماید جانشینان من هم همین سمت رو دارند و همین کرامت الهی به اونها داده شده است، چه جای استبعاد و ایراد و اشکال؟ امام علیه السلام امروز حجت خدا، ولی عصر علیه السلام، از همه احوال و افعال بندگان باخبر است. در فرمایشی نورانی امام صادق در بصائر الدرجات ببینید فرموده اند: چگونه ما حجت خدا بر خلائق باشیم و اخبار و اطلاعات اونها از ما مخفی بماند؟ مگر میشه مدیر کل یک اداره از اوضاع این اداره بیخبر باشه؟ مگر میشود یک پدر مدیر خانه باشد اما از برنامه اهل خونه بیخبر باشه؟ اگر قرار است برای خانه تهیه‌ای داشته باشه، باید بداند چه چیزهایی در خانه هست، چه چیزهایی کمه، چه چیزهایی داره تمام میشه، چه چیزهایی فراوانه. باید بداند رفت آمد فرزندان به چه صورت، برنامه همسرش با چه کیفیتی اجرا میشه تا بتونه خونه رو تدبیر بکنه. چگونه میشود خدا ما را حجت بر تمام خلائق قرار داده است؟ آسمان و زمین تحت حجیت ماست اما ما بیخبر باشیم؟ روایت زیبایی رو مرحوم راوندی در الخرائج نقل فرمودند و می توانید در کتاب شریف مکیال این روایت رو ملاحظه کنید. ابو بصیر از اصحاب خوب امام صادقه، میگه من وارد مسجد شدم پشت سر امام باقر. هم امام باقر و هم امام صادق رو درک کرده و شاگردی اونها رو داشته. دیدم مردم داخل مسجد میشن، یه عده‌ای دارن خارج میشن، مسجد شلوغه و رفت و آمد درش جریان داره. امام باقر رو کردن به من و فرمودند: ابو بصیر، از مردم بپرس، بگو محمد ابن علی الباقر رو میبینید؟ گفتم باشه آقا چشم. رو کردم به مردم، همین ازدهام جمعیتی که میرفت و میامد، گفتم مردم محمد ابن علی الباقر رو دیده اید؟ کجاست؟ میبینید الان اینجاست؟ هر کسی که سؤال من رو میشنید نگاه میکرد پیرامون خودش رو و پاسخ من رو منفی میداد: نه، امام باقر اینجا نیست. ابو بصیر میگه مردم در حالی برای من پاسخ منفی میدادند که امام باقر کنار من ایستاده بود. ابو هارون مکفوف وارد شد. امام فرمودند از او بپرس. ابو هارون مکفوف نابینا بود. گفتم آه این نابیناست. آه فرمودن از همین که نابیناست بپرس. پرسیدم ابو هارون هل رأیت ابا جعفر؟ امام باقر رو دیدی؟ ابو هارون رو کرد به من گفت الیس هو قائما؟ مگه نمیبینی امام باقر کنارت ایستادند؟ گفتم ابو هارون تو نابینا هستی، چگونه اطلاع داری؟ چگونه امام را میبینی؟ عرضه داشت و کیف لا اعلم و هو نور ساطع، چطور او رو نبینم در حالی که نور او همچون خورشید تابان است؟ آیا میشه کسی در دوران غیبت امام زمان چنین ارتباطی با حجت خدا برقرار بکنه؟ امام غائب است اما او رو اینگونه ببینه؟ امام به ظاهر در پس پرده غیبت فرو رفته اما نور او در سراسر عالم ساطع و تابان باشه و من هم این نور رو بتوانم دریافت کنم و امواج اون رو بگیرم و با او چنین ارتباط مستحکمی برقرار بکنم؟ بله میشه. امام به حال ما آگاه است، من از حال او بیخبرم. در ادامه همین فرمایش، در همین حدیث شریف، ابو بصیر میگه رفتیم خدمت آقا در منزلشون. یه نفر از شیعیان آفریقا آمده بود دیدن امام باقر. آقا باهاش گپ و گفت کردن، صحبت کردن، احوالش رو پرسیدن. بعد از اینکه صحبت ها تمام شد فرمودن راستی فلانی، ما حال راشد، حال رفیقت راشد چطوره؟ گفت آجان خوبه، اتفاقا من آمدم، حالش خوب بود، سرحال بود، سالم بود، براتون سلام هم رسوند. آه فرمودن رحمه الله، خدا او رو رحمت کنه. این مردی که از شیعیان حضرت بود و از آفریقا آمده بود با تعجب پرسید یعنی مرد آقا؟ مات؟ امام باقر فرمودن نعم. کی؟ آه فرمودند بعد خروج که به یومین، 2 روز بعد از اینکه تو از آفریقا به سمت مدینه حرکت کردی. بعد خدا حضرت فرمودند بیمار نبود، مشکلی نداشت، عجلش سر رسیده بود. امام باقر علیه السلام این گونه فرمودند. وقتی که او پرسید آ این راشد چگونه شخصی بود، فرمودند رجل کان لنا مواليا و کان لنا محبا، راشد از دوستان ما و از پیروان راستین ما بود. بعد این جمله رو فرمودند، فرمودند ای مرد، ای به تعبیر من ای مرد آفریقایی، لئن تروا انه ليس لنا معكم اعین ناظره او اسماع سامعه لبئس ما رأیتم. اگر فکر کنید شما شیعیان که ما همراه با شما چشم بینا نداریم و گوش شنوا نداریم، بد فکری کرده اید. چنین باوری نسبت به ما نداشته باشید. ما چشم بینای خدا بین شما و گوش شنوای الهی در میانتان هستیم. والله ما یخفی علینا شیء من اعمالکم، به خدا قسم هیچ یک از اعمال شما از ما مخفی نمی ماند. فاحذرونا جمیعا، همه شما ما را حاضر بدانید. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، شما همه ما را حاضر بدانید. امام علیه السلام حاضر و ناظر است. پس یکی از لوازم اصلی ارتباط دو سویه برقراره. من به او محبت می‌ورزم، او هم به من نظر می‌کنه و نگاه دارد، یعنی ارتباط همه جوره فراهمه. او می‌تواند من رو ببیند و اعمال من رو زیر نظر داشته باشد و از اوضاع من با خبر باشه. در توقیع شریفی که امام زمان به شیخ مفید رحمت الله علیه فرمودند چنین مرقوم داشتند: ما یعزب عنا شیء من اخبارکم و انا یحیط علمنا با اخبارکم ولا یعزب عنا شیء من انبائکم. هیچ چیز از اخبار شما از ما مخفی نیست و ما به تمامی اوضاع و حالات شما احاطه داریم. اگر قرار است با کسی سخن بگوییم، با کسی سخن بگوییم که او می شنود. اگر قرار است با کسی ارتباط برقرار کنیم و از او استمداد به طلبیم و او رو پناه خودمون قرار بدیم، کسی رو محل پناه و استمداد قرار بدیم که می بیند. چقدر این نگاه به امام نگاه زیبایی است. امامی که حاضر و ناظر است، امامی که زنده است، امامی که می بیند. عزیزان، شاید ما معنای غیبت رو اشتباه گرفتیم. از خدمتتون سوال پرسیده بودم غیبت دقیقاً به چه معناست؟ وقتی میگیم امام غائبه یعنی چی؟ در روایات برای ما معنای دقیق غیبت رو بیان کردند. بعضی از دوستان معنای دقیقی از غیبت ذکر کرده بودند. این گونه فرموده بودند غیبت به معنای ندیدن نیست، غیبت به معنای نبودن نیست، هم امام هست و هم امام دیده می شود. غیبت به معنای این نیست که امام کاری به کار ما ندارد. نه، امام فعال است. اگر او حجت خداست، اگر او خلیفه خداست، پس باید به حکم این که خدا فعال لما یشاء است، باید او در هر کاری که میخواهد فعال باشد. پس غیبت به چه معناست؟ فرمود غیبت به این معناست: یرونه ولا یعرفونه، یعنی امام را نمیشناسند. غیبت امام فقط و فقط به همین معناست، امام را نمیشناسند. امام را میبینیم، با امام سخن میگوییم. در اون فرمایش امام صادق فرمود یتع و فروشکم، حتی گاهی بر روی فرش خانه شما قدم میگذارد. پس ارتباط او با ما نزدیک است، آگاهی او به ما گسترده است، نظر کریمانه او به سوی ما وسیع است. فقط و فقط ما نمیشناسیم او کیست، فقط و فقط معرفت به شخص او نداریم. یرونه ولا یعرفونه. امام علیه السلام وقتی میخواهند معنای غیبت امام زمان من و شما رو ذکر کنند، مثال میزنند به یوسف و برادرانش. میفرمایند برادران یوسف با یوسف سخن گفتند، از یوسف برای شهر خودشون آذوقه بردند، کنار او نشستند، با او به تعبیر من گفتند و خندیدند. وقتی میخواستند برند از او تشکر کردند، کنار او بودند، به او نگاه میکردند، اما نمیدونستند این برادرشونه. یوسف برادر اونها رو میدید و میشناخت، اما نمیتوانست، چون اجازه نداشت از طرف خدا، نمیتوانست خودش رو معرفی بکنه. ولی اونها میدیدند و نمیشناختند. امام زمان من و شما هم همین گونه است. او رو میبینیم، با او سخن میگوییم. شاید گاهی در زیارت علی ابن موسی رضا کنار او شانه به شانه در برابر ذریح مطهر آقا ایستاده ایم و زیارت خوانده ایم. او هم کنار ما مشغول زیارت بوده است، دست به دعا بلند کرده بوده و برای من شیعه دعا می کرده. اما من او رو نمی شناختم، می دیدم اما نمی شناختم. صدای او رو می شنیدم اما او رو نمی شناختم. صدای گریه او را به گوشم شنیدم اما نشناختم. اگر غیبت یعنی نشناختن، اگر غیبت یعنی صرفاً و صرفاً معرفت نداشتن، در عین که او هست، می آید، می رود، سخن می گوید و ما او را می بینیم، پس زمینه برای ارتباط فراهمه. او که آگاه هست، اعمال ما به او عرضه می شود، این یک طرف. از اون طرف می آید و می رود، حضور فعال دارد، این از طرف دیگه. پس همه لوازم ارتباط با او فراهمه، می توانیم با او سخن بگوییم. در اذن دخولی که خدمت حضرات معصومین به زیارت می رویم چی میگیم؟ عرضه می داریم اشهد و انک تسمع و کلامی. امام به ظاهر از دنیا رفته است، اما می گوییم شهادت می دهم که تو کلام من را می شنوی و تشهد و مقامی، این که من در برابر ذریح مبارکت ایستادم رو شاهد و ناظری، و ترد و جوابی، جواب سلام من رو می دهی. آقا این اگر وضعیت امام است، امام زمان من و شما که به ظاهر حیات مادی هم دارد، آیا او از حال و روز ما بی خبره؟ هرگز این گونه نیست. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین، این کتاب ارزنده که درباره وجود مقدس امام زمان به رشته تحریر درآورده است، حکایتی رو نقل میکنه از شخصی به نام حسن ابن وجناء. حسن ابن وجناء میگه من حج رفته بودم، مشغول دعا بودم زیر ناودان خانه خدا. میدانید که یکی از جاهایی که در مزان استجابت دعاست همین جاست. به ناگاه دیدم کسی من رو تکان میده، برگشتم دیدم شخصی است رو به من کرده و میگه قم یا حسن بن وجنا، حسن بن وجنا بلند شو. ایستادم، حرکت کرد، پشت سرش را افتادم. سوال نپرسیدم، نمیدانم چرا از او چیزی نپرسیدم. او گام بر می داشت، من هم پشت سر او می رفتم. رفت و رفت و رفت تا رسید به دار و خدیجه. می دانید که خانه حضرت خدیجه تا همین سالیان معاصر بوده است، تا اینکه به دست وهابیت ناپاک از بین رفته. رسیدیم به دار و خدیجه. وارد خانه حضرت خدیجه شدیم. در خانه حضرت خدیجه اتاقی بود. وارد اتاق شدیم. این اتاق در وسط حیاط بود و پلکانی چوبی حیاط رو به اتاق متصل کرده بود. بالا رفتم. همین که وارد اتاق شدم یه صدایی شنیدم. همین که وارد حیاط شدم صدایی شنیدم. اسعد یا حسن، بالا بیا. از پله ها بالا رفتم، پشت در اتاق ایستادم. دیدم خورشید عالمتاب مقدس امام زمان در اتاق شرف حضور دارند. وارد اتاق شدم. بعد از اینکه آقا سلام کردند و با اون حضرت صحبت کردم، این جمله رو به من فرمودند: ببینید امام زمان چگونه من و شما رو میخواهد به این حقیقت مهم که او از حال شیعه با خبر است آگاه کنه. فرمودند یا حسن اتراک خفیت علی، اتراک خفیت علی، آیا گمان میکنی بر این باوری که مخفی هستی بر من؟ والله به خدا قسم، ما من وقت فی حجک الا و انا معک فیه. به خدا قسم، همونطور که در اون روایت امام باقر به خدا سوگند یاد کردن، اینجا امام زمان به خدا قسم میخورن. به خدا قسم حسن ابن وجنا، در تمام این حجی که تو داشتی من با تو و همراه تو بودم. الا و انا معک فیه. از این سخن حضرت بهت زده شدم، به روی زمین نشستم. حالم بد بود، بیهوش افتاده بودم. آمن رو بلند کردن، عنایتی کردن، به حال من لطفی فرمودن و اینگونه دعایی به من عنایت کردند. برگه ای که بعد از اینکه از خدمت حضرت رفتم، برگه ای بود درش دعایی برای فرج و سلامتی اون حضرت نوشته شده بود. وقتی این برگه رو به من دادند، فرمودند به هازا فدعو و ها کذا صل علیه ولا تعتهی الا محقی اولیائی. با این دعا خدا را بخوان، این گونه بر من صلوات بفرست و این برگه ای که به تو دادم جز با دوستان شایسته ما با کسی اون رو در میان نگذار. شاهد عرضم این نکته بود که امام می فرماید حسن ابن وجنا، در طول این سفر حج من با تو بودم، اخبار را می دانستم. امام چنین شخصیتی است. این روایت رو در مکیال المکارم جلد 1 صفحه 25 می توانید ملاحظه کنید، از کمال الدین شیخ صدوق. امام علیه السلام ابزار آگاهی دارد به اذن خدا، همونطور که عیسی دارد. پس می توان با او ارتباط دو سویه برقرار کرد، می توان با او سخن گفت و او می شنود. رفتار من رو او می بیند. آقایان، خانم ها، ببینید این نگاه چقدر کمک میکنه تا من سنجیده عمل بکنم، من سنجیده سخن بگم، من هر کاری رو انجام ندم، به هر کاری دست نیازم و خودم رو آلوده نکنم. محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق سوال میکنه از اعمالی که درباره اعمالی که بر پیغمبر خدا عرضه میشود. آقا میفرمایند در این مسئله هیچ شک و تردیدی نیست. آیا این آیه قرآن رو ندیده ای که فرموده است اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون انهم شهود الله فی ارضه. اهل بیت پیغمبر شاهدان خدا در زمین هستند. روایت دیگری خدمتتون عرض کنم. شخصی است به نام عبدالله ابن ابا نزیات یا زیات. این عبدالله ابن ابان کنیش عبدالرضا است. خدمت امام رضا علیه السلام رسیده. میگه به حضرت عرض کردم از خدا بخواهید و برای من و خانوادم دعا کنید. مشکلاتم حل بشه، خیرات و برکات بر من نازل بشه. امام رضا علیه السلام فرمودند اول از تو افعل، چنین کاری نمی کنم من، یعنی فکر می کنی من برای شما دعا نمی کنم، من به یاد شما نیستم. والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله. به خدا قسم اعمال شما هر صبح و شب بر من که امام زمان تو هستم عرضه می شود. من خیلی برام عجیب بود، تعجب کردم. وقتی امام علیه السلام تعجب رو در چهره من دیدند فرمودند عبدالله ابن عبان اما تقرأ کتاب الله، قرآن نخوندی ببینی؟ قرآن میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این روایت رو در بهار الانوار جلد 23 صفحه 347 میتوانید ملاحظه کنید. امام پس از حال ما با خبر است. ما چقدر به یاد او هستیم و چقدر رفتارمون رو در محضر او میبینیم و به یاد او از گناه و زشتی اجتناب میکنیم. امام علیه السلام اعمال ما برش عرضه میشود، جزئیات کارهای ما رو میبینه. داوود رقی از اصحاب امام صادق میرفتم خدمت آقا، دیدن آقا فرمودن داوود اعمال شما بر من عرضه میشه. اگر در اون اعمالتون کار خیر و خوبی ببینم خوشحال میشم. داوود این بار که اعمال تو رو دیدم خیلی اعمالت منو خوشحال کرد. رأیت لک فیها شیئا فرحنی. تو نامه اعمالت چیزی دیدم که دلم شاد شد. خوش به حال داوود رقی که تونسته لبخند بر لب امام زمانش بنشاند. من تعجب کردم آقا به کجا دارن اشاره میکنن. خود امام صادق این گونه ادامه دادند، فرمودند و ذالک صلت و کل ابن عمک. دیدم این هفته رفتی دیدن پسر عمود و از او دستگیری کردی، به او کمک رساندی، چیزی بهش دادی. داوود میگه همین که آقا این رو فرمودند دیدم بله، کان لی ابن عم ناس بن کثیر العیال محتاج. من یه پسر عمویی داشتم، این هم عیالوار بود و هم خیلی محتاج بود. وقتی رفتم به سمت مکه گفتم برم دیدنش و کمکی به او بکنم، یه مقداری پول برداشتم بردم بهش کمک کردم. وقتی آمدم مدینه خدمت امام صادق آقا دارن از اون کاری که من در مکه با پسر عموی خودم کردم خبر میدن و میفرمایند این کار تو من رو خوشحال کرده است. بعد آقا فرمودن این پسر عموی تو اجلش فرا خواهد رسید. من میدانستم این پسر عموی من از اهل ولایت نیست. بگذاریم. شاهد عرضم اینه که اگر میخواهیم با امام زمانمون ارتباط برقرار بکنیم، باید به نحوی دل او رو به چنگ بیاریم. باید کاری کنیم که او شاد بشود. لبخند بر لبان او بنشانیم. حالا که او میبیند، حالا که او بر اعمال ما ناظر است، حالا که او چشم بینای خداست، اعمال من مایه دلگرمی و شادمانی او باشد. این ارتباط من رو با حجت ابن الحسن مستحکم میکنه. امام زمان غایب است، آیا نمیتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم؟ خیر، امام غایب است اما هست، میبیند. امام غایب است اما از احوال ما با خبر است. خوبی های ما او رو خوشحال میکنه و از اون طرف خدای ناکرده غفلت ها و لغزش های ما غم به چهره مبارک او می آوره. نظر مبارکتون رو به این روایت زیبا جلب میکنم. امام صادق فرمودند شخصی است به نام سماعه از اصحاب امام صادق، میگه امام صادق فرمودند مالکم تسوؤون رسول الله، چرا دل پیغمبر رو میرنجانید؟ یکی از اصحاب که در جلسه حاضر بود رو کرد به آقا، گفت قربانتون بشم، جعلت و فداک، فکیف نسوؤه، ما دل پیغمبر رو میرنجونیم؟ ما پیغمبر رو ناراحت میکنیم؟ چجوری؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمیدانید که اعمال شما بر پیغمبر عرضه میشه؟ اگر پیغمبر در اون معصیت ببیند رنجیده میشه. فاذا رعا فیها معصیتا ساءه ذلک. بعد آقا فرمودند فلا تسوؤوا رسول الله و سرو رسول خدا را ناراحت نکنید. میدانید اعمال ما بر تمامی حجت های خدا عرضه میشه، از پیغمبر تا امام زمان. در بهار جلد 23 صفحه 349 این روایت رو ملاحظه کنید از بصائر الدرجات. اگر اعمال من بر حجت ابن الحسن عرضه میشه، مبادا دل نازنین او رو برنجانم، مبادا غم بر چهره او بنشانم. حجت ابن الحسن امام زمان من کسی است که عنایات او مهربانانه و کریمانه تمامی زندگی من رو فرا میگیره و فرا گرفته است، خصوصا اون وقتی که قرار باشه در خانه وحشت و وحدت فرو برم، در خانه ای که جز اعمال من با من نخواهد بود، در خانه تاریک قبر. در اونجا امام زمان عنایاتش بیش از هر زمان شامل حال من خواهد بود. در روایت شریفی که امام صادق فرموده است و مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 20 اون رو حکایت کرده، امام فرمودند من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه، هر کس امامش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. بگذارید با ادبیات خودمون صحبت کنیم. هر کس ارتباطی از جنس معرفت با امام زمانش برقرار نکنه به مرگ جاهلیت مرده. بعد امام علیه السلام به این نکته من و شما رو یادآور شدند. آی شیعه هایی که صبح تا بشنبمون میگذرد به یاد او و عنایات کریمانه او نیستیم، بدانیم روزی میرسد که هیچ کس دستش به جایی نمی رسد و نمی تواند من و شما رو کمک بکنه. لحظه ای که بدن ما سرد می شود، لحظه ای که همه دوروبر ما اجتماع کرده اند اما کاری از دستشون ساخته نیست، اونجا و تنها یک نفر یعنی حجت خداست که دست گشاده خدا بر روی زمین است و می تواند از من دستگیری بکنه. امروز من به او محبت می کنم، امروز من به او نصرت می ورزم، امروز به او اعتقاد دارم و باورمندانه به او ایمان می آورم. امروز او را ناظر بر اعمال خودم می دانم و بر طبق رضایت او عمل می کنم. در اون لحظه حساس او جواب همه این ارتباط هایی که من برقرار کردم رو می دهد و حالا وقت اونه که اون آقای کریم ارتباطش رو با من برقرار بکنه. امام صادق فرمود احوج ما تکون الی ما انت علی اذ بلغت نفسک هذه و احوا بیده الی حلقه. اون لحظه ای که بیش از هر لحظه شما محتاجید به این که امام داشته باشید، لحظه ایست که جانتون به اینجا برسه. بعد آقا خودشون به حلقوم مبارکشون اشاره کردند. و انقطعت عنک دنیا، اون لحظه ای که تو از دنیا منقطع و جدا میشی، اون لحظه محتاجی که حجت ابن الحسن به تو نظر بکنه و به دادت برسه. امام صادق در همین روایت کافی جلد 2 صفحه 20 در ادامه فرمودند اون لحظه خواهی گفت چه خوب مولایی دارم و چه خوب مذهبی برای خودم برگزیدم. تقول و لقد کنت علی امر حسن، چقدر خوب شد تو این دنیا دل به امام زمان دادم، ارتباط از جنس محبت. چه خوب شد که در این دنیا یاری او کردم، ارتباطی از جنس نصرت. چه خوب شد که در این آشفت بازار شبهات بر اعتقاد خودم ثابت قدم موندم، ارتباطی از جنس باور. چه خوب شد که مولای خودم رو ناظر و حاضر اعمال خودم دانستم، ارتباطی دو سویه از جنس آگاهی، هم او میبیند هم من به او پناه میبرم و او را کمک کار خودم مییابم. چه خوب شد که از او کمک جستم، استمداد از او. چه خوب شد که از او پناه خواستم، استغاثه به او. چه خوب شد که توسل به او داشتم، او رو پیش خدا وسیله قرار دادم. اگر او می دید و می شنید، چه خوب شد که با او سخن گفتم، پیش از خواب با او درد دل کردم. اگر مشکلی پیش آمد با او که پدر من است در میون گذاشتم. اگر من در سختی فرو رفتم به آغوش مهربانانه او پناه بردم که امام رضا علیه السلام فرمود الامام المل الام البره بالولد الصغیر. امام مادر مهربان و نیکو رفتاری است که نسبت به فرزند خورد سالش از عاطفه دریغ نمی کنه. کافی جلد 1 صفحه 200 این روایت زیبا رو ملاحظه کنید. در اون لحظه طعم شیرین و آثار گرانسنگ این ارتباطی که من در این دنیا برقرار کردم رو خواهم دید. به امید اینکه روز به روز پیوند مهدویمون محکمتر، عشق و ارادتمون به ساحت مولامون قویتر و توفیقمون در یاری اون قریب بیشتر باشه. خدا نگهدار. التماس دعا.